میفهمیدی.
من تابستان 78 یه طرحی داشتم برای ساختن یه موشک هایی ضد هوایی SA-7 و اینا با آلمان ها و ساختن یک نوع مواد شیمیایی، مواد منفجره، نه شیمیایی، مواد منفجره، کارخونه شیمیایی، مواد منفجره میگن کارخونه شیمیایی، مواد شیمیایی، که اینو وسیله کردم که اعلیحضرت رو بیارم در پارچین و میون خانواده و افراد کارگر که این وسیلهی بشه برای تقویت روانی اعلیحضرت. وقتی رفتم پشت تریبون شروع کردم به حرف زدن، البته یه چیزی بس من نمیشتن، این زدمش کنار، گفتم اعلیحضرت جوانای مملکت نمیدونن برای این مملکت چقدر زحمت کشیده شده. گفتم اعلیحضرت توی این شترقل آدم میکشتن، توی این امامزاده گل زرد آدم میکشتن، اینجا که الان الان نشستیم یک شهر به این آبادیه، اینجا مرکز مالاریا بود، اینجا مرکز حسبه بود، اینجا مرکز وبا بود، یک مدرسه نبود، ما مکتب خونه داشتیم، دانشگاه در این مملکت نبود، بیمارستان فقط یک وقتی که پدر شما یک بیمارستان احمدیه بود که یک چی نداشت. امروز امنیت در مملکت طوریه که یک دختر جوان از ماکو میره به چاه بهار بدون محافظ. اگر برای اینا زحمت کشیده شده، نذارین اینا از بین بره، اینها رو نذارین از بین بره، این امنیت مملکت نذارین از بین بره. و البته قبلا هم با قطبی صحبت کرده بودم تلفنی با اجازه اعلیحضرت که تلویزیون و رادیو رو بیارن و تمام این چیزها به مردم نشون داده بشه، مردم ببینن که اعلیحضرت وسط جامعه هست، مردم ببینن اعلیحضرت وسط مردم هست. اما شب که رفتم خونم فیلم تلویزیونی که دیدم، اعلیحضرت بود و معاون من نجای نژاد، فقط همین. عرضان دمیز رفتم پاچین اومد تموم شد. فرد صبح نجای نجات اومد خبر داشت، معاون من خبر داشت هدف از این دعوت چی، خبر داشت مقصود من چی. گفت تیمزار شما خوشحال شما فکر بونید من دیشب خوشحال شدم یا بدحال؟ گفتم که اگه عاقل بشی بدحال شد. گفت بدحال شدم، گرچه فقط عکس من بود شاه، ولی من بسیار متاسف شدم، برای اینکه نه تلویزیون دست اعلیحضرت، نه رادیو دست اعلیحضرت، همه اینا با اعلیحضرت مخالف. بگو به اعلیحضرت، اعلیحضرت رو متوجه خطرات بکن، این اعمال خطر داره. و من رفتم به اعلیحضرت، اعلیحضرت گفتم. اما یه هفته یا 10 روز از این قضیه گذشته بود، در پارچین ما اعلامیه ضد شاه پیدا کردیم. به من گزارش دادم، گفتم آدمش رو پیدا کن. آدمش یا آخوند بود که در شیراز و آبادانم شلوغی را انداخت و با هواپیما آمده بود 5-6 مایلی پارچین رو کارگر رو تحصیل کرده بود، این ابلاغیار به این داده بود، به اینا داده بود، اینا پخش کرده. این آخوند رو پیداش کردم، میدونستم به سازمان امنیت فوراً بدش میکنه. گفتم به سازمان اطلاعاتی آخوند رو به شدت تنبیهش کنم. اما این آخوند من فکر میکنم گرچه یه شکریه میشه، این آخوند من فکر میکنم چی بود؟ خلخالی بود، ولی یه شکریه اینه، یه شکریه بود فکر میکنم. چه که دیگه فکر کنم من 9 ماه در ایران قایم بودم دیگه. این 9 ماه که قایم بودم من هیچ وقت تو زندان نرفتم، من به کسی پول ندادم، همه اینا، ولی اینا رو وقت قایم بودم میشنیدم. میدونی؟
میشنیدین که گفتن شما رو گرفتن؟
آره دیگه، خب من توی اتاق قایم بودم میشنیدم، میشنیدم که تلویزیون، رادیو، روزنامه میگن منو با یه چمدون جواهر در ویلای شما رو گرفتن، در یه ویلای شما. خب من اینجا نشستم میدیدم من نگرفتن چمدون جواهرم دستم و یه ملی اصلا میدونی کمیت پول در این تبلیغات در نظر ما نبود. میدونی منو با یه پولی گرفتن که اصلا این پول قابل هم نبود. من تو زندانم. خب محقق خرخالی من اطلاع دارم چقدر الان جواهر داره. من از یه عواملی شنیدم که چقدر جواهر از چه اشخاصی گرفته. خب واضح این آدم وقتی بشنفه که منو با چمدون جواهر گرفته دنبال منه، اینی کی منو گرفته که برده تو زندان چمدون جواهرم گرفته، این میاد دنبال من. این آمد خرخالی، من تو تلویزیون دیدم، تو رادیو، در حالی یادم نیست کجا دیدم که اومده بود توی زندان قصد سلول عقب من میگشت که منو پیدا کنه، منو پیدا نکرد. این عقب من اومده و عقب جواهر اومده بود حد بدونه و این بعدا که منو پیدا نکرد هم انداخت. همه آخون اینا میگن ما راستگوه و درست قدار اینا نشه، همه آخون هو انداخت که منو شیخ محمد رینگو
پسر منتظر
پسر عزرم پول گرفته من، ولی حمید دروغه. میدونین وجود من که الان اینجا نشستم و وجود من که الان تو امریکا هستم این معید دروغگویی این آخون هست. بعدی که این مهمه که من در ایران قایم بودم اینقدر اینا درباره من دروغ درست کردن، دروغ گفتن که حد نده. پس بنابراین اونم من میشنم که من در لندن دیدن، در آلمان دیدن، دروغ میگن. خب دروغ، دروغ نه مالیات داده، نه از چی دهن حرف بده. نمیدونم کجا رو گفتم.
راجع به چیز میفرمودین که دادین اون آخوند رو
تربیهش کنید. بعد از یه هفته خب رفتم به عرضت گفتم. اتفاقا وقتی که رفتم به عرضت بگم قطبی نجو بود، قطبی تو اتاق انتظار. گفتم آقا قطبی مگه ما با هم صحبت نکردیم؟ مگه این قرار مده؟ گفتیم ساتو فرخی معذرت میخوام ولی مجبورم به شما بگم که رادیو تلویزیون دست من نیست، دست کمونیست هست. پس بنابراین با این زمینه هم که من میدیدم من فکر کردم تهدید کمونیستیه. ولی اون روزی که ما میخواستیم ما یه طرح داشتیم، یه طرح داشتم من درست میکردم که مثلا بریم تمام نقاط منابع آب و برق رو اشغال بکنیم. اما من عوامل داشتم. ببینید من وزیر نشدم، وزیر نبودم، ولی معاون خودم رو یکی از افسرها گذاشتم وزیر آب و برق مقدم.
بله بله، اون
ایرج مقدم از آب و برق. ولی ببینید بنابراین من عوامل داشتم، اطلاعات کسب میکردم. ما میخواستیم یک کاری بکنیم که تمام مراکز ترانسفورماتور و مراکز آب برق رو بلکه اشغالش بکنیم. ولی زمانی که اون ترخواد یه همچه کار رو میخواستیم بکنیم من عواملم به من خبر میدادم که تمام نقاط حساس منابع آب و برق دست کمونیست است. ببینید اینها بود که به ما خطر کمونیست
نشون میده که این سالها ساواک نتونسته بود نفوذ بکنه بین اینا، یعنی یه سلولای رو تونسته بودن نگه.
ببینید حالا بذار براتون بگم، میدونید وقتی که من این صحنه ها رو دیدم آمدم برم در سعدآباد حضور اعلی هستند. در اتاق انتظار این محققی الان اینجاست.
بله بله،
این محقق سبعباد، این رئیس جاندارمری بود
بعد از قرباقه،
بعد از قرباقه. این محقق اونجا نشد. من این قصه ها رو گفتم که این خطرات کمونیستیه، این راه پیمایی ها سازمان داده شده کمونیستی هست. محققی به من گفتش که چی بسار من 15 سال یا 10 سال پیش یادم بسار من در سازمان امنیت بودم، یه عده کمونیست از قفقاز به ایران بدون داشتن شناسنامه، بدون نشان مداری نفوذ کردن و به منصب فیضیه یا خون رفتن. گفتم شما چیکار کردین؟ گفت ما
اون یه موقعی تو ساواک بوده محمد.
بله. گفت نه، گفت ما تا اونجایی که من میدونم ما هیچ کاری نکردیم. من وقتی رفتم پدر حضرت چه گزارش اینا رو بدم، این اعلامیه ها رو پخش کردن، این آخونده دیگه دخترهای کارگر رو پرده بودن که تو راه پیمایی ها اینها، مرزه گودم عرضت اجازه می فرمون من جسارت بکنم، من این قصه این کارگر و دخترهای کارگر اینها الان تو اتاق انزمان محققه یه همچه حرفی به من زد. این عرضت به خاطر میاری یا نه؟ عرضت گفت 15 سال نمیشه، بلکه 20 سال پیش ما اطلاع داشتیم که کمونیستا به مدرسه فیضی خون نفوذ کردن. گفتم عرضت بدتر سازمان امنیتتون چی کار کرد؟ عرضت هیچ جواب نداد. گفتم عرضت این سازمان امنیتو باید یک کاری میکرد، چه که از سازمان امنیتو اگه 20 ساله این بدتره، این اما مشگونده تر شده، ایرانیزه تر شده، ریشش بلندتر شده، آیتونه شده، چه که از اصلا هیچ جواب نداشت. گفتم پس این اعتبار بوجه این چیز سازمان امنیتو شما چی کار کرده پس این مدت؟ خیلی این جسارت ما این الان من دارم به شما میگم، اون روز خیلی جسارت میخواست به حضرت بگم من، ولی من به حضرت گفتم و حضرت هیچ جواب نداشت بگم، حضرت هیچ جواب نداشت بگم. در هر صورت اینا معایب بود، اینا معایب بود. میدونی شما هر کاری بخواین با امنیته، وقتی پای گذار سازمان امنیت فردوس بشه محققا از روز اول بینید شما پایه تشکیلات دفاعی تهدیده. وقتی که شما تهدید و انحرافی نشون بدین تمام طرحهای دفاعی
آخر سر مسئله آمدن تیمسار جمع چطور بود؟ اون ارتش موافق بود با اینکه ایشون بیان
جمع؟ اون ناظم، اون ناظم یه افسریه، یه افسری بود خودشو یه چیز فوق‌العاده میدونست.
من سر ناظم
ناظم
بله.
این هم رفیق این بود و یه افسر بود دیگه.
اون موقعی که رسم تیمسار جمع رئیس ستاد بود چه مسئله بیشنشون رفت؟ چون به نظر می همیشه میگن که رئیس ستاد قوی بود.
نه
به اون طور چیز نبود.
اولم نه نمیدونم. من
مثلا بعضی وقتا مثل هویزر هم اشاره کردن که خیلی طرحهای ارتش دوره اون ریخته شده بود، مثل طرح که ارتش بره به جنوب ایران.
من نمیدونم من یک وظیفه داشتم، اون وظیفه خودم انجام میدادم، ولی رفتن جمع و ناظر بودم
دفعه اول کرد.
نه رفتن جمع از ستاده بود،
از ستاده بود. بله بفرم.
رفتن جمع ناظر بودم برای اینکه جمع رفته بود به پاکستان، از پاکستان برمیگشت، سرلشکر فصیح رو این مجاهدین تیرش داد. جمع گزارشی تهیه میکنه به تو روزنامه اطلاعات میده که طبق قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که یک روز بعد از شهید شدن یه افسر بهش یه درجه داده میشه، چون فصیح شهید شده از بعد به جای سرلشکر سپاه بود. اینو من وقتی داشتم تو اتاق انتظار به جمع نشسته بودم اعلی حضرت وقتی جمع به من گفت، گفتش که من کاری خلافی انجام ندادم، من فقط قانون نیروهای استخدام نیروهای مسلح شانشری این قانونی که اعلی حضرت توشی کرده. من گفتم طبق این قانون ما پیشنهاد کردیم، حضرت گفتیم که شما پیشنهاد نکردیم، بگو من خودم دادم و تکذیب بکنیم. اینو گفت و گفتش که من مثلا در حضرت ارادت دارم، فداکاری دارم، همش احترام بود، چیز بدی نبود. اما یه مبشر بود اینجا، پسر پاشاخان بود، این جوون عدم تعادل اخلاقی داشت، چه شکلی بود؟ این آجداد حضور بود. این رفت تو حضور اعلی حضرت، آمدون رو همه چی به هم خورده بود، آمدون دیگه جمع نپذیرفتن، جمع وقت نپذیرفتن. اصلا اینا خیلی ظرافت داره، اینا خیلی ظرافت
داره.
نباید رئیس ستاده بزرگتش داره این شکلی برش داشت.
میگن که بعضی از افسرهایی که زیر ایشون بودن دوست نداشتن جمع، مثلا اون زمانی که خاتم یا اویسی اینا ممکنه یعنی باش نمی ساختن و باعث شده بودن که
من اصولا در تمام دوران خدمتم اولا با اشخاص زیاد مراوده نمی کردم، چون مسئولیت خرید ارتش داشتم و همه این مراوده باعث داشتن توقعات بیجا اشخاص از من می شود. روی رس من نمی رفتم، من اصولا حتی من اشخاص وقتی نمی دونن می دونی میگی که اشخاص میگی که خب این چه قضاوت اشخاص روی خودش من میگی که اگه من جای ارتش بود تو فنیان بودم اینقدر پول دست من بود، پول که دست من نبود، اختیار قدرت دست من بود، اینقدر اختیار پول دست من بود، من چیکار میکردم؟ بعد اینو نمیگی که اگه من بودم چیکار میکردم، اینو برمیگرده نمیگی که پس ارتش به طوفانی ها نگاهی کرده. نه اینا چی میگم به مصر؟
معامله به مصر؟
نه معامله به مصر نیست، اینا قضاوت اشخاص این شکلی بود، قضاوت اشخاص. من خب من یه افسر بود، من میگفتم خود جون بچی تو نباید بری با دلال متقلب اسلحه شریک بشه. تو معامله من میده مثلا همین پدر زده اویسی یه عروسی سهرابپور بود تو داشت، یوسیب من گفت تیمز شما برای اشخاص بیکار نمید، گفتم من بیکار نمید کنم، گفت آخه پسر من پسر سهراب ما رفتیم با فلان دلال، گفتم من میگم نه اصلحه نباید شما دلالش بشه، ولی که مسئله یه میلیون دلار نیستش، یه دونه هواپیمای F-14 14.5 میلیون دلاره، شما یه درصد از این 14.5 میلیون دلار میگه چقدر میشه؟
یه میلیون 140,000 دلار.
اصلا میدونین خب چیکار بکنن؟ آخه نمی اشخاص نمیتونن، یه چند نفر ممکنه حق باشه، ممکنه حق باشه، ولی من تا اونجوری که میتونستم نمیذاشتم. شما اصلا یه دونه من قرارداد نمایندگی هواپیمای F-14 دیدم، روی تعدادی که من میخریدم اینها اگه موفق میشدن 140 میلیون دلار حق العمل بود. نباید من با اینها مخالف بودم، گفتم نباید بکنم، و اون وقت این اشخاص با من مقایسه به مثل میکردن، مقایسه با خودشون میکردن، این حرفا رو میزد. داشتن چی میگفتن؟
داشتیم راجع به تیمسار جمع صحبت میکردیم که گفتیم نباید اینجوری برش میداشتن.
بله نباید برش میداشتن، اون وقت نتیجهش میشود، نتیجهش بد میشود، برای اینکه وقتی که کسی رو اومدن جای این گذاشتن، اون دیگه حرف نمیزنه، اون دیگه دهنشو میبنده برای که میترسه دهنش. امروز چرا در ایران با وجودی که همه مخالفن ولی نفسش که دارن برای که میکشن؟ اون فقط که نمیکشتن، ولی در تمام دوران سلطنت پهلوی از رضا خان تا آخر به اندازه، اگه بگم یه روز بلکه افراد کرده بشم، ولی به اندازه یه ماه حکومت خمینی آدم کشته نشد.
تیمسار، این وسط شما نقش ستاد ارتش رو گفتیم، نقش وزیر جنگ چی بود؟ یعنی وزارت جنگ نقشش، اندازه نفوذش روی برنامه ریزی ارتش، روی طرح های
هیچ.
هیچ بود. فقط جنبه سازمانی داشت.
فقط جنبه هیچ داشت.
هیچ چیز
نداشت. اصولا همینا جزء معایب بود. همینا جزء
این حالت پنتاگون رو در اینجا نداشت.
نه دیگه. مثلا وزارت جنگ گاهی وقت گزارشاتشو میدادن به من. من بودم گزارش عوضه. گزارشاتش بازنشستگی بود، بیمه بود،
مسائل
اداری بود. من یادمه یه حالا نمیدونم که وقتش که بود، یه وقتی یه گزارش از معمولا وقتی در جان شرف میشه گزارشش به من میدم، درستم من میدونم هدر وقتا من دفعه اولی که من گزارش وزیر جنگ بودم فلان عرزت عرزت به من فرمودن که میدونه اینا رو چه شکلی به من به ما ارائه میکنیم. گفتم نه، نشستم پشتی بینید، گفتم هرچی من براق زدم تصویب. پس برمانی من دیدم که شرفیابی من استثنائیه، یه چیز اون وقت. اما گذاشت که برمانی بودن روش یه سمری بود، یه خلاصه. من خلاصه گذاشت شرف عزیز بود، دیدم که تو این گذاشت نوشته 65 میلیون تومن. اون وقت هم 65 میلیون تومن خیلی بود به آیتونه شریعت مداری. من تو خلاصه دیدم توجه هم بهش جلب شد، گزارشش رو خوندم. دیدم که این گزارشی نوشتی که آقای حاجی جوادی به وکالت از آیت الله شریعت مداری متولی موقوفات سلطنت آباد چه سازمان صنایع نظامی این زمین ها رو اشغال و روش کارخانه و خانه ساخته به دادگستری شکایت کرد و دادگستری محکوم شده و وزارت جنگ محکوم شده که 65 میلیون تومان با آیت الله شریعت مداری داده بشه که ایشون اون موقوفه رو تبدیل به احسن بنامه. وقتی روی عرضت گذاشتگاه عرضت اینم برق زد، گفتم عرضت اینو برق زدین تصریف هم میدین؟ گفت بهش بدین دیگه. گفتم چی بهش بدین؟ 65 میلیون تومنه، به چی بدین؟ گفت چی بدین؟ گفت اینه. حالا یا اشخاص باور بکنن یا نکنن، این فقط من جرأت داشتم بشاویم، نفر دیگه جرأت نداشت بشاویم. گفتش که خب بهش بدین بگین دهنش ببنده. گفتم علازن من نمیتونم این رو زیر این گزارش رو بنویسم، ولی خب اینا اشتباه بود. برای اینکه میدونید شما محاله با دیکتاتور، باید با دیکتاتور با زبود دیکتاتوری صحبت کرد. اگه شما دیکتاتور رو بخواید با زبود دیکتاتوری باش صحبت کنید، در هر ثانیه این ادعاش بیشتر میشه، هر ثانیه ادعاش بیشتر میشه. میدونیم منطقه مرتب اون دفعه بهتون گفتم مردم باید بین دام و دین و دام و دانش این اختلافی داره بدونن. باید من معتقد بودم که ما باید اول سواد آموزی به مردم یاد بدیم، مردم با سواد بشن که فریب نخورن. دام رو نگاه کنن، وقتی دیدن توی دام دانه دینه، نرن دنبالش. اما اگه رفتن دنبالش، شما بهتر از من میدونی جیم جونز
همونی که همه رو کشتنده.
ببینید این یه مرد منحرف بود، این یه مرد منحرف بود از هر نظر، اما به عنوان دین دامشو پنگ کرد. وقتی که شما به عنوان دین پنگ بکنید، مردم میرن به سمتش. اون وقت قدرت دین اونقدر از بمب اتم بیشتره، از بمب اتم بیشتره. میدونی قدرت دین اینقدر هست که شما با دین به آسونی تمام مردم میتونید فریب بدین، اما با همون دین مردم از فریب نمیتونید در بیارید.
دقیقاً
الانه اینی که میشینه تو ماشین پر از دینامیت خودش میزنه یه جا، قدرت دینه نه قدرت فرد. این دین اینو، یعنی اشخاصی که مجذوب دین میشن و مسخ میشن، هر جنایتی رو میکنن و از اون جنایتشون لذت میبرن، محظوظ میشن، لذت میبرن. بنابراین تا مردم بی سواد باشن، من یه فرد کوچیکی بودم توی مملکت. درسته وقتی که شما به تلگاه کنید مقامم بالا بود، درجم بالا، ولی نیتم خدمتی به مردم بود. نیت من مثلا واقعا وقتی که مثلا شاه، واقعا من حالا برای شما میگم، من مثلا مهد کودک برای بچه های کارگرها میساختم، مدرسه میساختم. مثلا اون وقت شما نمیتونین، مثلا باز برای یه قصه میگم، این وسطش قصه من خیلی داره.
یه لحظه بفهم
این چی بود که
داشتیم راجع
مردم تا با سواد نشن نمیشه، باید مردم با سواد بشن. من براتون یادم نیست این جمع یه آجدان داشت که این آجدانش فساد در هلند دکتر مهندس شد، آره سرگرد بود، سخاوت هم چیزا اسمش بود، نمیدونم حالا یادم نیست که همین سخاوت بود. این اون وقتی از هلند اومد پلو من، تو اون طبقه زیر من لابراتوار اردو تمام این چیزا رو پخش کرد و
همون چیز استاد دانشگاه یا مهران بود،
آره سخاوت بود اسمش بود فکر کنم. و این دم شالاتونی خیلی دادم کنم، من رفتم نگاه کردم، به من گگر نشون داد. گگر این اندازگیری تشعشعات اتمی، من نگاه کردم گفت اینو من اختراع کردم. گفتم تو این اختراع کردی؟ آخ این نمیدونست که من یه دفعه رفتم انگلستان، در انگلستان یه دوره ستاد سیویل دفنس دارم، مثلا پایه سیویل دفنس در ایران من گذاشتم، چون در زمان جنگ من در انگلستان بودم و دیدم چیزش. من دوره ستادش، در اون دوره ستادش نشون میدادن که چش نقشه میذاشتن، مسئله حل میکردن، اگه بمب اتم بخوره تو لندن زیانهای متریل یا زیانهای انسانیش چقدر، اینا رو مسئله معلوم میگه. اون وقت وسائل دیکنتامینیشن، این چقدر کنتامینه میشه، مسائل دیکنتامینیشن چی چکیه، حتی چون در این مبحث، در این فیلم ما دانشی نداشتیم، من از انگلیس ها خواستم که یک منبع تشعشعات اتمی با وسائلش خیلی ریزه کوچیک توی یه سطل مانند دورش سر بود، اینو آوردم و توی دانشگاه، تو باشگاه افسران، به تمام افسران دوره اینا رو یاد میدادم. با کمک انگلیس ها و حتی افسران رو فرستادم که یه دوره دکانتامینیشنه، برای که وقتی که در یک منطقه کنتامینه به وسیله تشعشعات اتمی خودرو و وسایل تمام اینا کنتامینه میشه، باید اینا رو شست، به چه ترتیب شستن همه اینا رو شست. این نمیدونست، گفتم این گروه من اختراع کردم. گفتم که اومد بعد اومد روی دفتر من، گفت وجود شما مختلفه. گفتم خب چی یادم؟ گفت من برای شما یه نئون منفی، یون منفی، یه چیز بودن، یه نور آسان. گفتم من این تو مطب دکترا دیدم. گفت اینو من اختراع کردم. گفتم اینو من مطب دکترا دیدم. اومد اینو اومد بود میگفت سنگای سبز کن اینها چون پاستارخونه ها اون دیواره شد با سنگ سبز پاستارخونه ها سربازا عقیم میشن. یه چیز رو من خصوصا سرش کردم. گفتم ببین آقا تو دکتری، تو دکتر مهندسی، یه دکتر هم داشتم بود. گفتم شما